ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در 24 ساعت گذشته در ایران بیش از 3700 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. سخنگوی دولت گفت به احتمال قوی عناصر داخلی در انفجار نطنز دست داشتند. و به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، تحریم مقامات انرژی اتمی تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ندارد. آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران بار دیگر افزایش یافت و برای نخستین بار در هفته اخیر بیش از 3700 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در گزارش روزانه خود در این باره توضیحاتی داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3712 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1817 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
سیما لاری همچنین شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند را 178 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، این بیماری تا کنون به مرگ 24 هزار نفر منجر شده است. در همین حال 156 کشور به یک طرح جهانی برای توزیع عادلانه واکسن مقابله با ویروس کرونا پس از تولید آن پیوستند. این مطلب را سازمان جهانی بهداشت که رهبری این طرح را بر عهده دارد روز دوشنبه اعلام کرد. این سازمان در این حال خبر می‌دهد که چین و ایالات متحده هنوز به این طرح ملحق نشدند. این برنامه موسوم به کوواکس قصد دارد تحویل 2 میلیارد دوز واکسن را در سراسر جهان تا پایان سال 2021 محقق سازد. کارکنان بخش بهداشتی و افراد آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارند. بنابراین گزارش، این طرح قرار است حدود 2/3 از جمعیت جهان را پوشش دهد. ویروس کرونا حدود 31 میلیون نفر را در سطح جهان آلوده کرده و تقریباً 1 میلیون نفر را کشته است. ده‌ها واکسن برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس اکنون در حال آزمایش بالینی است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز این است که آنچه او عناصر داخلی خواند در این ماجرا دست داشتند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که تیر ماه رخ داد را یک ماجراجویی خطرناک و خرابکاری توصیف کرده بودند. جمهوری اسلامی در عین حال از ارائه اطلاعات درباره ابعاد این رخداد به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده خودداری کرده است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس پیش از این از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به عنوان عامل اصلی این انفجار نام برده بود. در طول هفته‌های گذشته بارها گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش دولت اسرائیل در این انفجار که در سالن تولید سانتریفیوژهای پیشرفته رخ داد مطرح شده است. تهران در واکنش به این انفجار گفته این بخش از تأسیسات را به دل کوه منتقل خواهد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های فراگیر آمریکا گفت تحریم شدن مقام‌های این سازمان هیچ گونه تأثیری در روند فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران ندارد. به گفته وی این اقدام بیشتر برای فضاسازی رسانه‌ای است. علاوه بر آقای کمالوندی، 3 تن از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران، جواد کریمی ثابت، محمد قنادی مراغه و پژمان رحیمیان و همچنین 2 تن دیگر از افراد مرتبط با این سازمان در میان تحریم شدگان تازگی آمریکا قرار دارند. 5 کارشناس دیگر هسته‌ای ایران نیست که به گفته مقام‌های آمریکایی نقش کلیدی در برنامه هسته‌ای دارند به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شدند. آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وصل کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در رادیو فردا. این رو بهتون بگم که در دقایق پیش رو با پوشش زنده ویژه 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با شما خواهیم بود و با پوشش زنده سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ. اما پیش از اون بشنوید گزارشی رو از آنا رایسکایا. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های تازه از سوی آمریکا، دیپلمات‌های روس می‌گویند به نظر آنها ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی نیست و تحریم‌هایی که آمریکا وضع می‌کند ادامه سیاست تحریمی یک‌جانبه است که مسکو آن را غیرقانونی می‌داند. به گفته یک دیپلمات روس، همکاری با تهران از جمله در عرصه تسلیحاتی با در نظر گرفتن منافع دو کشور و بدون توجه به نظرات واشنگتن پیش خواهد رفت. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید.
واکنش های انتقادآمیز دیپلمات های روس به اقدامات اخیر آمریکا در قبال ایران ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه بار دیگر تاکید کرد آمریکا پس از خروج از برجام نمیتواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. سرگی لاوروف افزود تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده یک جانبه و غیر قانونی است و هیچ تأثیری بر محدودیت های تسلیحاتی که ماه آینده لغو می شود ندارد. به گفته وزیر خارجه روسیه، تهدید به تحریم کسانی که با ایران همکاری می کنند سیاست جدیدی نیست و او بعید نمی داند آمریکا کسانی که قطعنامه 2231 را اجرا می کنند نیز مورد تحریم قرار دهد. در واکنش دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو هراسی از تحریم‌های واشنگتن ندارد و افزود همکاری ما با ایران دارای ابعاد مختلف است که یکی از آنها همکاری‌های فنی نظامی است و به گفته وی این همکاری بدون جنجال و مطابق نیازهای طرفین پیش خواهد رفت. سرگی ریابکوف از اینکه به گفته وی تلاش آمریکا برای ممانعت از رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور با شکست مواجه شده ابراز رضایت کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر بکارگیری مکانیزم‌های تحریمی شورای امنیت صرفاً تلاش برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی در شرایطی است که عملاً هیچ کشوری از اقدامات واشنگتن در قبال تهران حمایت نکرده. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل، واکنش های روسیه را کاملا قابل پیش بینی می داند.
روسیه معتقد است تشدید تنش ها ناشی از آن است که آمریکا عمدن ایران را به سوی گام های نسنجیده سوق می دهد تا اجماع بین المللی علیه این کشور به وجود آورد. در صورت خروج احتمالی تهران از برجام، مسکو نیز ناچار خواهد بود علیه ایران موضع بگیرد و این باعث مشکلات متعدد در روابط دو کشور خواهد شد. از این رو مسکو تهران را ترغیب می‌کند با کمال خیشتنداری وضعیت پیش آمده را تحمل کند. در بعد متفاوت مسکو فرصتی یافته در شرایطی از واشنگتن انتقاد کند که کشورهای اروپایی عملاً در یک طرف جبهه با روسیه قرار گرفتند. روسیه از این شرایط حداکثر استفاده را خواهد کرد، اما بعید می‌دانم برای ایران این رویکرد تفاوتی ایجاد کند. به عبارت دیگر بسیار بعید است روسیه غیر از حمایت‌های لفظی در نهادهای بین‌المللی به ایران کمک کند و یا به دنبال توافق‌های جنجالی تسلیحاتی با این کشور باشد.
دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام بروی کرد فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی موشکی و منطقیش وادارد. از دید واشنگتن یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مدت کوتاهی در نظر گرفته شده. در پی این که آمریکا نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داد و دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را احیا کرده. به گفته وسیلی نیبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، تشدید تنش پیرامون ایران و مسائل مرتبط با امنیت خلیج فارس از موضوعات اصلی مورد توجه روسیه طی ریاست دوره‌ایش در شورای امنیت سازمان ملل متحد طی ماه اکتبر خواهد بود. اعلام شده ابتکارهای روسیه در شورای امنیت، وضعیت برجام و مسائل دو جنبه و منطقی، پنجشنبه طی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای انتقال مراکز سیاسی اداری تهران اعلام آمادگی کرده است. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و گفته است قرارگاه خاتم الانبیاء در نظر دارد این پروژه را بدون دریافت پول از دولت اجرا کند. قرارگاه خاتم الانبیاء بازوی اقتصادی سپاه است و بزرگترین پروژه های نفت و گاز و عمرانی کشور در دست این نهاد است. تا کنون فرماندهان سپاه و مقامات دولت حسن روحانی درباره این پیشنهاد بازوی اقتصادی سپاه ابراز نظری نکردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور، به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیاء در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیاء بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92 طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان پیروز هناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای هناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین‌ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان می‌گویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم می‌توان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تأکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسله زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بیرویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
با پخش گزارش جمشید زند این بخش خبری رو به پایان میبریم. دعوت میکنم در ادامه شنوندگی موسیقی فردا باشید، اما فراموش نکنید که تا دقایق